بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق‌جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز، تشکر میکنم از اینکه روز یک شنبه رو اختصاص دادید که تشریف بیارید اینجا در خدمت شما باشیم. دوستان مؤسسه ابن سینا از من خواستند که امروز صحبتی داشته باشم با شما عزیزان درباره معنویت گرایی و جهان مدرن که ترجمه انگلیسیش میشه Spirituality in the Modern World. سوالی هم زیر این عنوان دوستان از من خواستن مطرح کنم، یعنی معنویت گرایی و جهان مدرن، و سوالش این هست که آیا رفاه مادی میتواند جایگزین نیازهای روحی و معنوی ما باشه؟ من فکر کنم تک تک ماها در یک جایی با این سوال کلیدی مواجه شدیم یا خواهیم شد. به هر حال انشاءالله که عرایض بنده در این نوبت مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. من با یک مقدمه ای صحبتم رو شروع میکنم و بعد وارد اصل مطلب خواهیم شد. واقعیت این امر این هست که در این روزها در بین ما ایرانیان دینداری و معنویت گرایی حقیقتاً وضعیت نابسامانی داره و این داوری و قضاوت بنده مطلقاً مبالغه و گزاف نیست. از یک طرف گروهی هستند که وابسته به اقشار خیلی سنتی هستند و به خرافات چسبیدند، یعنی اون نگرش خرافی به دین که در دوران قاجاریه وجود داشت داره یواش یواش در بین اقشار سنتی ما دوباره زنده میشه. برای این سنتی ها بزرگ داشته دین چیزی نیست جز مراسم نوحه خوانی و سینه زنی و عزاداری و مسائلی از این قبیل. این حد اکثر نشون دادن غیرت دینی است، علایق دینی است. و از طرف دیگه هم در بین جوانان ما و اقشار تحصیل کرده و امروزی تر دین حقیقتاً چندان جذابیتی نداره و بسیاری از اونها از هر چیزی که بوی دین میده و نام دین بر خودش داره گریزانند و فراری. این هم یک واقعیتی هست که قابل انکار نیست و متاسفانه برخی اوقات این دین گریزی به شکل کجدهنی و توهین آشکار به مقدسات دینی هم ظاهر میشه. بنده به جرأت میتونم بگم که سطح توهین به دین و مقدسات در بین ایرانیان به حدی که امروز وجود داره کم سابقه است. یعنی شما اگر یک بررسی خیلی سطحی هم به رسانه‌های جمعی ایرانیان به خصوص در خارج از کشور بکنید، به کانال‌های تلویزیونی ماهواره‌ای نگاه کنید، این توهین به دین و دیانت حقیقتاً در تاریخ ما ایرانیان کم سابقه است، اگر نگیم بی سابقه. متاسفانه این نابسامانی دینی فقط به عرصه باورها و اعتقادات و شعائر دینی محدود نمیشه، بلکه متاسفانه به حوزه اخلاق هم سرایت کرده. به واسطه اینکه تاریخاً مردم سرزمین ایران اخلاق رو علل عموم از دین یاد میگرفتن، یعنی آموزگاران دینی ما همیشه آموزگاران اخلاق هم تاریخاً بودن و امروز یکی از ضایعات و تبعات دین گریزی اخلاق گریزی هم شده و این رو شما هم در بین ایرانی‌های داخل کشور می‌بینید و هم خارج از کشور. یعنی علل عموم ما ایرانیان نسبت به اخلاق بی‌توجهیم، نسبت به آموزش‌ها و قواعد اخلاقی بیمهر هستیم. فساد اخلاق حقیقتاً در نزد ما شیوع فراوانی پیدا کرده و مراد بنده از فساد اخلاق فقط کارهای ناشایست جنسی نیست، بلکه رشوه‌خواری، تظاهر، ریاکاری، مال مردم رو خوردن، بیوفا بودن به عهدها و پیمانها، اینها هم همه مصادیق فساد اخلاق هستند که متاسفانه روز به روز داره در نزد ما شیوع بیشتری پیدا میکنه. و گستره این فسادها هست که جامعه درون مرزی و برون مرزی ما رو روز به روز آسیب پذیرتر میکنه و در معرض انواع تهدیدها قرار میده. در این شرایط نابسامان متاسفانه یک گروهی دین ستیز هم پیدا شدن و یک فرصتی و مجالی یافتن برای جولان دادن و عرض اندام کردن. و این گروه در رسانه‌های جمعی ما به خصوص در تلویزیون‌های ماهواره‌ای یک حضور بسیار برجسته و پررنگی هم دارند. مراد بنده اینجا از دین ستیز کسی نیست که دیندار نیست. ببینید، دین نداشتن، دیندار نبودن یک چیز هست، اما دین ستیز بودن چیز دیگری هست. مراد بنده از آدم دین ستیز کسی هست که از بیخ و بن با آموزش‌های دینی سر مخالفت و ناسازگاری داره و اساساً جامعه و روزگار رو بدون نام و نشانی از دین میپسنده. به عبارت دیگه، دین ستیزی هدفش ریشه‌کن کردن درخت دین از اجتماعات بشری است. اجازه بدید یک توضیح مختصری در این زمینه عرض کنم و بعد وارد اصل مطلب بشم. ببینید، دین ستیزی در جامعه ما ایرانیان و همینطور اساساً در شرق عالم یک سنت ریشه‌داری نیست. از مشروطیت به این طرف همیشه ما افراد، ایندیویدوال هایی رو داشتیم که نسبت به دین بی‌توجه بودن. پایبندی عملی به شعائر و مناسک دینی نداشتن، پایبندی عملی به احکام دینی نداشتن. ما همیشه این تیپ آدم ها رو داشتیم در سده اخیر. این گروه افراد غالباً دین رو مساوی می گرفتن با روحانیت، به واسطه این که به هر حال در اکثر جامعه‌های بشری من جمله ایران کسانی که متولیان رسمی دین هستند، کسانی که وظیفه خودشون رو سرپرستی از دین و طایفه دینداران می‌دانند روحانیون بودند و اینها به واسطه اون حالت عقب‌گرایی و واپس‌گرایی که بعضی هاشون داشتن خیلی با پیشرفت و توسعه و مدرن شدن روی خوشی نشون نمی‌دادن. و حالا این تحصیل کرده های ما هم که به جهان غرب می آمدن، خب این رشد و توسعه و جهان غرب رو می دیدن، سوال می کردن که خب چرا در کشور خود ما اینها را نداریم؟ استعداد داریم، امکاناتش به طور بالقوه وجود داره، چرا ما این پیشرفت ها را نداریم؟ و اینها رو برمی گردوندن به وجود دین در جامعه، به خصوص اونطوری که روحانیت ما مطرح می کرده. به هر حال این گونه افراد و ایندیویدوال ها بنده اذعان می کنم که همیشه بودن، اما این افراد هیچ وقت نتوانستن یک حرکت اجتماعی ایجاد کنن، یعنی یه سوشال موومنت اینها بتونن ایجاد کنن. اینها هیچ وقت یک دستگاه مضبوط، یک دستگاه منسجم و قوی فلسفی نداشتن، هیچ وقت یک پایگاه اجتماعی نداشتن که حرکت خودشون رو بتونن ادامه بدن. اما بعد از انقلاب سال 57 و در دست گرفتن اهرم‌های قدرت توسط روحانیون، این کسانی که قبلا مخالف بودند با روحانیون یواش یواش پروژهشون تبدیل شد به مخالفت ریشه‌ای و بنیادی با هر چیزی که نام دین بر خودش داره. و بنده شک و تردیدی ندارم این دین ستیزی منشأ و انگیزه سیاسی داره، نه منشأ فلسفی. یعنی اینطور نیست که یک عده‌ای در جامعه ما آمدن نشستن کار عمیق فلسفی و تئوریک کردن، حالا به این نتیجه رسیدن که آقا خدای اصلا وجود نداره، این پیامبران مندرآوردی بوده که میگفتن ما با ماورا این عالم ارتباط داریم. اینطوری واقعا داستان نیست. بدون شک و تردید دین ستیزی امروز در بین ایرانیان منشأ و انگیزه سیاسی داره. به اعتقاد بنده این دین ستیزان در پروژهشون ناموفق خواهند بود. اولا به این دلیل که اینها بیشتر کارشون جنبه سلبی داره تا ثبوتی. جنبه سلبی یعنی چی؟ یعنی که اینها مرتبا دارن میگن ما چه چیز نیستیم، ما مسلمان نیستیم، اما کمتر میگن ما چه چیزی هستیم. ببینید، نفی حقانیت رقیب 50% از قضیه است. شما در نفی حقانیت رقیب خودتون نمیتونید نتیجه بگیریم پس شما خودتون حق هستید. درست میکنین چه عرض میکنم؟ یعنی شما میتونید بگید که تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که فیلمسر اسلام آیین باطلی هست، بعدش بلافاصله شما باید بگید حالا آیین حق چه چیزی هست، و این چیزی که ما کمتر در بین دین ستیزان خودمون پیدا میکنیم. واقعیت امر این هست که ما نمیتونیم خودمون رو با اون چه که نیستیم تعریف کنیم. این یه نکته فلسفی رو خدمتتون عرض کنم. من زیاد میبینم توی این مجامع ایرانی ها که بعد موقع ظاهر میشن، میبینم مثلا از یه فرد سوال میکنی خب شما کی هستی؟ یا من مثلا مسلمان نیستم، من مسلمان زاده هستم. بعد از نیم ساعت که صحبت میکنه هنوز مشخص نیست بالاخره باور این آدم چی هست. ببینید، دین ستیزان ما واقعیتش این هست که خودشون هیچگاه مولد یک نظام فکری منسجم نبودن، اما همواره از محصول فکری اندیشمندان دین ستیز اروپا تغذیه میکردن. تا این چند دقیقه در مورد این مطلب صحبت کنم، مطلب بسیار کلیدی و اساسی است. ببینید، یک وقت هست که شما یه هومگرون ایدئولوژی دارید، یک ایدئولوژی، یک مکتبی که مال خودتون هست، عرق جبین پاش ریختید، کار فکری کردید. اما یه وقت هست که شما تغذیه دارید میکنید از محصول فکری کسایی که در یک تاریخ و یک جغرافیای دیگه زندگی میکردن، حالا به علتهایی شما دارید محصول فکر اونها رو تغذیه میکنید. ببینید، در حوزه مخالفت با دین اروپا یک موقعیت استثنایی داره، one of a kind. اکثریت قریب به اتفاق مکتب‌های ضد دینی در اروپا تولد پیدا کرده. این هم چیزای خیلی عجیب هست. همواره این سوال برای من مطرح بوده از اون زمانی که شروع می‌کردم جامعه شناسی می‌خوندم. چرا در همه کره زمین که شما نگاه کنید، آفریقا، آسیا، قاره آمریکا، اقیانوسیه، تمام مکتب‌های ضد دین از اروپا شروع شده؟ شما در شرق عالم یک مکتب ضد دین پیدا نمی‌کنید، در ژاپن نمی‌بینید. ولی امروز چینی‌ها حکومت کمونیست دارن، ولی ایدئولوژیشون وارداتی از اروپا است، مال خودشون نیست. و این سوال همیشه بوده که چه چیزی در اروپا از روز اول باعث شده که اینها یک عناد و ستیز عجیبی با ماوراءالطبیعه و دین داشته باشن. به هر حال میخوام این عرض کنم که دین ستیزان ما خاستگاه فکریشون بیشتر اروپاست، و دین ستیزی اروپا هم همونطور که میدونید بیشتر از عصر روشنگری یا The Age of Enlightenment شروع شد، در قرون 16 و 17 هم. حالا چون وقت نیست من نمیتونم وارد جزئیاتش بشم، اما حیفم میاد که این مطلب رو درباره نیچه عرض نکنم که بعد متوجه بشین این دین ستیزان ما حرف اصلیشون از کجا میاد. نیچه در سال 1882 یک کتابی ازش منتشر شد که عنوانش در انگلیسی، هرچند که این کتاب اصلش به زبان آلمانی بود، اما در انگلیسی که ترجمهش کردن اسمش رو گذاشتن The Gay Science. این لغت گی شما رو به قول معروف ناراحت نکنه. در اون زمان لغت گی معنی هموسکسوال نمیداد، و شاید اگر امروز بنده میخواستم این رو از عنوانش رو از آلمانی به انگلیسی ترجمه کنم، اسمش رو میذاشتم، اسم اون کتاب رو The Art of Poetry، منظورش اون حقیقتا در مورد پویتری و ادبیات بود. به هر حال حرف اساسی نیچه در اون کتاب این بود که God is dead، خداوند مرده، و این نتیجه گیری که خداوند مرده رو در خلال یک تمثیل و یک متافوری نیچه عرضه میکنه، از متافور یک دیوانه یا the metaphor of a madman استفاده میکنه برای اینکه نشون بده حقیقتاً در جهان مدرن یعنی بعد از قرون وسطا خداوند مرده. نیچه میگه که یه روزی یک فرد دیوانه سراسیمه وارد بازار شد، فریاد میزد I seek God، من دنبال خدا میگردم، دنبال خدا میگردم. مردم توی بازار بهش گفتن که مگر خداوند جایی رفته، از بین ما فرار کرده، متواری شده که حالا تو دنبال اون میگردی. و بعدن اون فرد دیوانه این جمله رو میگوید از زبان نیچه، I mean to tell you we have killed him, we have killed God, you and I, we are all murderers. این اون فرد دیوانه به مردم توی بازار گفت من و شما تک تکمون در قتل خداوند دخیل بودیم، همه ما قاتل هستیم. سوال اینجاست، اگر خداوند به قتل رسیده قاتلش کیه؟ پاسخش این هست، رشد عقلانی بشر. رشد عقلانی بشر باعث شد که خداوند بمیره و این رشد عقلانی بشر هم در دو تا قالب خودشو ظاهر کرده. اولش علوم گوناگون تجربی و انسانی مثل بیولوژی، بیوشیمی، جیولوژی، فیزیک و همینطور علوم انسانی مثل جامعه شناسی، روانشناسی و غیره. این اولین ظرفش هست. ظرف دومش هم انواع فلسفه‌های جدید هست. پس بنابراین بر زعم نیچه خداوند مرده و دلیل مرگ خداوند هم اون رشد عقلانی بشر بوده که در قالب علوم گوناگون و فلسفه‌های مدرن شکل گرفته. بعد از نیچه متفکران دیگه‌ای در اروپا پیدا شدن و این چیزی رو که نیچه در قالب استعاره و متافور مطرح کرده بود دیگه بستش دادن. بعد از اون پازیتیویست ها رو میبینیم، اندیشمندانی مثل زیگموند فروید رو میبینیم، کتاب معروفش رو شاید دوستانی که اهل مطالعه هستن خوندن، The Future of an Illusion، آینده یک پندار، که بر زعم او خداوند فقط یک پندار موهوم هست، خداوند چیزی نیست غیر از این آتش درونی انسان برای یک پدر، برای یک محافظ که در سختی ها در دوره ناامنی از اون محافظت کنه. و بعدن دین هم حامل این ایلوژن برای بشریت هست، اما علم برخلافش ما رو قادر میکنه، ما رو توانا میکنه که با پای خودمون بر این ناامنی های خودمون، بر این استرس های خودمون، بر این انگزایتی های خودمون غلبه کنیم. کارل مارکس رو حتما دیگه میدونید، همه کسی بود که به قاطعیت اعلام میکرد دین افیون توده ها هست. Religion is the opium of the masses. دین باعث میشه که انسان هایی که در ستم، در فقر، در محرومیت هستن فلج بشن. به خاطر چی؟ به خاطر که همواره نظم موجود در اجتماع رو ناشی از اراده یک موجود متافیزیکی به اسم خداوند میدانن. یعنی هر چی که وجود داره رو میگن خاص خداوند بوده. این آیه قرآن رو خدمتتون هست حتما، و تو عز من تشا و تو ذل من تشا. اگر کسی اربابیت میکنه، حکومت میکنه، بر گرده مردم سوار هست، خب این خاص خداوند بوده. اگر کسی در فقر، در محرومیت به سر میبره، اون هم خاص خداونده. حالا البته بنده به عنوان مسلمان مراد من نیست که ترجمه و تفسیر این آیه تو عز من تشا و تو ذل من تشا این چیزی که مارکس میگه، ولی میخوام خدمت رو عرض کنم، یعنی به این گونه عبارات در دین مارکس اشاره میکرد. به هر حال بر زعم مارکس اگر که کسی واقعا ریشه محرومیت، فقر، استثمار و بهره کشی رو در یک اراده متافیزیکی بدانه، خب هیچ وقت دنبال اصلاحش نمیره. کسی که با اراده خداوند در نمیفته. در حالی که بر زعم مارکس اگر در جامعه محرومیت هست، فقر هست، این ناشی از یک اراده متافیزیکی نیست، ناشی از اراده بشر هست. به قول ما ایرانی ها، اون کسی که خر رو برده بالای پشت بون خودش هم میتونه بیارتش پایین. اگر خود ما آدمیان نظام استثمار و محرومیت و تبعیض رو پایه‌گذاری کردیم، خودمون هم میتونیم اون رو اصلاحش کنیم. اما بر زعم مارکس دین برعکسش رو میگه، میگه شما هیچ کاری نکنید چون آنچه که هست اراده خداوند بوده. به هر حال الان وارد جزئیاتش دیگه نمیشم. پازیتیویست ها هم حمله های خودشون رو داشتن، ژان پل سارت ها هم از منظر دیگه‌ای به دین حمله می‌کردن. می‌خوام اینو عرض کنم که ماحصل همه این کوشش‌ها و فعالیت‌ها پس از عصر روشنفکری در اروپا این شد که دین عامل انحطاط بشریت است. این زمینه فکری دین ستیزان ما هست که بعد زعم اونها تا وقتی که بساط دین در نزد ما پهن باشه، جامعه های ما هیچ چیز جز عقب افتادگی، انحطاط و ارتجاع نخواهند داشت. گویی که بر زعم این دین ستیزان ما و اجتماعمون با یک انتخاب مواجه هستیم، انتخاب بین دینداری و پیشرفت، انتخاب بین معنویت گرایی و تجدد. و ما حالا یکیش از این دو رو باید انتخاب کنیم. به هر کسی، به هر کدام از اون دو لبیک گفتیم یعنی نفی دیگری. حالا بنده میخوام پاسخی گفته باشم به این دوستان دین ستیز. ببینید اگر ادعای این دین ستیزان ما درست باشه، لاجرم هر جامعه‌ای که به لحاظ فرهنگی و اقتصادی پیشرفته باشه، هر جامعه‌ای که توسعه سیاسی پیدا کرده باشه، یعنی نهادهای دموکراتیک در اونجا قوام گرفته باشن، آزادی‌های مدنی و اجتماعی ریشه‌دار شده باشن و به قول اینجایی‌ها یه جامعه‌ای که حقیقتاً سیویل سوسایتی و اوپن سوسایتی هست، دیگه در چنین جامعه‌ای اصلاً دین نباید بهش اقبالی بشه. درست می‌کنم چه عرض می‌کنم؟ اگر این ادعای دین ستیزان درست باشه، دیگه جامعه هایی که پیشرفته هستن دیگه درشون دین محلی از اعراب نباید داشته باشه. سوال اینجاست، آیا واقعا قصه پیشرفت بشر و تمدن مدرن امروزی همینطوریه که دین ستیزان ما میگن؟ آیا واقعا در مدرنیته یک عنصری وجود داره که به ذات با دیانت و ایمان منافات داره؟ آیا اگر مردمی وارد عصر مدرن شدن، لباس دین رو از تن خودشون بیرون میارن و به دور میندازن؟ به نظر من به جای اینکه وارد بحث‌های فلسفی بشیم و از منظر تئوریک پاسخ این سوال بدیم، بهتر از منظر جامعه شناختی وارد بشیم. بریم یک جامعه مدرن و امروزی رو پیدا کنیم و بعدن ببینیم مردم اون جامعه نسبت به دین چه قضاوت و داوری دارن. از قضا شاید بشود گفت که مدرن ترین و پیشرفته ترین جامعه امروزی همین جامعه هست که ما خودمون درش زندگی میکنیم. من فکر نمیکنم کسی هم در این شک و تردیدی داشته باشه. به لحاظ قدرت مالی، فقط اگر همه قاره اروپا رو با هم جمع کنید ممکنه بتونن با آمریکا رقابت کنن. این خیلی چیز عجیبیه. اگه این کسایی که آمار سالیانه سازمان ملل متحد درباره جی ان پی، گروس نشنال پروداکت مطالعه میکنن، میدانن که فاصله بین آمریکا و دومی که ژاپن باشه فاصله معقول و معمولی نیست اصلا به لحاظ اقتصادی. به لحاظ دستاوردهای تکنیکی و علمی هم جامعه آمریکا حقیقتاً سرامت هست و اصلاً هیچ جامعه قدرت رقابت عملی و اصلاً نداره با آمریکا. سوال اینجاست، آیا ملت آمریکا یک ملت بیدین هست؟ آیا یک ملتی است که نسبت به ایمان، نسبت به دینورزی، نسبت به معنویت بی‌تفاوت هست؟ این سوالی است که من دوست دارم در چند دقیقه آینده پاسخش رو بدم، از با توجه به مطالعات جامعه شناسانه. مجله نیوزویک رو حتما شما دوستان باهاش همگی آشنایی دارید. دو سال پیش، یعنی در شماره 5 سپتامبر 2005 یک گزارش تحقیقی، یک اسپیشال ریپورت داشت که عنوان روی جلدش این بود: Spirituality in America، معنویت گرایی در آمریکا. من فکر میکنم اصلا خود این مطالعه تحقیقی رو اگر با بررسی کنیم، پاسخ اون سوال دین ستیزان رو میتونیم بدیم. معنویتگرایی در آمریکا، ببینید در یک جامعه مدرن امروزی مردمش چه قضاوت و داوری درباره دین دارن. در این گزارش تحقیقی در مجله نیوزویک یک نظرسنجی هم صورت گرفته بود، پولینگ، که من مایلم پاره ای از نکات مهم اون نظرسنجی رو با شما دوستان در میان بذارم. در این نظرسنجی دیدگاه‌های مردم آمریکا درباره خداوند، دین و معنویت مورد ارزیابی قرار گرفته. اینجا دین در معنای عامش مراد هست، یعنی دین خاصی مثل مسیحیت، یهودیت، اسلام، آیین بودا اینجا مراد نیست، بلکه دین به معنای مصطلحش یعنی یک مجموعه ای از آموزه ها که بر حول محور ایمان به خداوند شکل میگیره. درست شد؟ این معنای کلی بوده. هر جه لغت دین میاد مراد دین عام هست، نه یک دین خاص. یکی از سوالهایی که در اون نظرسنجی مطرح شده این هست، عذر میخوام اگه اینها رو اول به انگلیسی میگم چون که خب اصلش به انگلیسی هست و بعد ترجمه فارسیش هم خدمتتون عرض میکنم. اولین سوال که دوست دارم طرح کنم این هست: Which best describes you؟ کدام یک از اینها بهترین نحوی شما رو توصیف میکنن؟ یه چند تا گزینه اینجا گذاشته بودن در اون نظرسنجی. اولیش بود religious، مذهبی، دومیش spiritual یعنی معنویتگرا، و بعد همینطور گزینه های دیگه مثل non-religious، non-spiritual و غیره و ذالک. 64% مردم گزینه مذهبی رو انتخاب کردن. این خیلی عجیبه. 64% افراد اون گزینه religious رو انتخاب کردن، 24% گزینه spiritual یعنی معنویتگرا رو، که حالا چند دقیقه دیگه توضیح خواهم داد که چرا یه عده‌ای خودشون رو معنویتگرا میدانن اما مذهبی نمیدانن. اونم یه بحث جالبی هست. شما اگر این دو عدد رو با هم جمع کنید، البته انشالله که ریاضیدان بین ما زیاده، این دو تا رو با هم جمع کنید میشه چند درصد؟ 79%. 79% از مردم آمریکا خودشون رو مذهبی و معنویتگرا میدانن. فقط 8% گفتن که ما نه مذهبی هستیم نه معنویتگرا. من فکر میکنم همین یه سوال پاسخ دین ستیزان ما رو میده که در مدرن ترین جامعه امروز، پیشرفته ترین جامعه ای که به لحاظ علمی، تکنیکی و مادی تاریخ انسان به خودش دیده، 79% از مردمش خودشون رو مذهبی و معنویتگرا میدونن. حالا من نمیخوام اینجا زیر سوال ببرم حقانیت باورهای اونها رو که آقا فلانی نمیدونم لباس ناپسندی میپوشه چطوری میتونه مذهبی باشه. من حالا این وارد این به قول معروف دیدگاه های جاجمنتال نمیشن، اما افراد اینطوری خودشون رو معرفی میکنن. پس بنابراین اینجا اول یه تفاوت هم ما دیدیم بین کسانی که خودشون رو معنویتگرا میدانن اما مذهبی نمیدانن، که این به نظر من یه ترندی هست که در جهان مدرن خیلی هم توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد. سوال دوم: Do you believe that God created the universe؟ آیا شما باور دارید که خداوند خالق هستی هست؟ 80% پاسخ مثبت دادن، بله خداوند خالق هستی است. 10% گفتن که خداوند خالق هستی نیست. فقط 1% گفتن که اصلا به خداوند باور ندارن. اینجا باز یه سوال خوبی طرح میشه. 10% گفتن خداوند خالق هستی نیست، اما 1% گفتن اصلا ما به خدا باور نداریم. یعنی یک عده هم هستن که به خداوند باور دارن اما برای او خالقیت قائل نیستن. اینها همه بحث‌های فلسفی میشه که بعداً میتونیم واردش بشیم. اگر که در بخش سوال و جواب سوالی در این زمینه طرح کنید ان شاءالله پاسخش خواهم داد. حالا البته دین ستیزان ما میتونن اینجا یه تشکیک مطرح کنن و بگن که بله این 80% که معتقدن خداوند خالق هستی هست، اینا جزء عوامند، کسانی هستن که خیلی در علوم امروزی و در فلسفه تبحر ندارن، به خاطر جهلشون هست که اینا فکر میکنن خالق این هستی خداوند هست. بنده اجازه بدین پاسخ این تشکیک رو هم عرض کنم. درست 10 سال پیش، یعنی در سال 1977، مجله نیچر یا طبیعت یک مطالعه‌ای رو گزارش داد درباره دیدگاه‌های دانشمندان و اصحاب علوم تجربی و انسانی در مورد خداوند. در اون گزارش تحقیقی 40% از دانشمندان، یعنی کسانی که در رشته های علوم تجربی تدریس میکنن در دانشگاه یا در لابراتوارها کار میکنن یا به قول ماها ساینس پروفشنال، 40%شون گفتن که ما به خداوند ایمان داریم. نه فقط خداوند به عنوان خالق هستی، بلکه خداوند به عنوان موجودی که میشه با او صحبت کرد، دعاها و حوائج خودمون رو بر او عرضه کنیم و او هم پاسخ حوائج و دعاهای ما رو میده. 40% از این دانشمندان گفتن ما خداوند رو به همین معنا قبول داریم. بدون تردید تعداد کسانی که به خداوند اعتقاد دارن در بین این دانشمندان بیشتر می بود اگر از اونا سوال کرده بودن که آیا شما به خداوند به عنوان خالق باور دارید. چون که همینطور که می دونید خیلی از اصحاب علوم تجربی هستند که خداوند رو به عنوان خالق قبول دارند، اما به عنوان کسی که میشه با او سخن گفت به او دعا برد قبول ندارن. افرادی که در جامعه های علمی به خداوند خالق باور دارن اما به خداوندی که دخل و تصرف در زندگی آدمیان میکنه باور ندارن، به اینا میگن کی؟ در فلسفه دیست، دی ای آی اس تی، در مقابل تیست که ماها باشیم. ببینید دیزم یک مکتبی بود که بعد از قرون وسطا در اروپا شکل گرفت، در یک مکتب فلسفیه. کسانی مثل نیوتن هم دیست بودن. بنابراین مکتب دیزم خداوند هستی رو ابتداعا خلق کرد، اما بعد از اینکه هستی رو خلق کرد از خلق خودش فاصله گرفت. چرا؟ به خاطر اینکه اساسا خداوند وقتی که هستی رو خلق کرد یک قوانینی، ضوابطی، مقرراتی برای اداره هستی هم در نظر گرفت و از اون به بعد دیگه جهان بر منطق درونی خودش حرکت میکنه، دیگه نیازی نداره که از بیرون هی یک کسی توش دستکاری بکنه این چیز رو ورداره اون چیز دیگر رو سر جاش بذاره. چون بر زعم اینها اون خداوندی که مرتبا دستکاری میکنه در امور طبیعت معجزه میکنه، یک بیماری که قاعدتا نباید شفا پیدا کنه با نظر و نیاز شفاش میده، خب این باید یک خلق ناقصی روز اول کرده باشه که حالا هی باید برای تکمیلش دستکاری کنه. این دقیقا آرگومنت نیوتن بود و میگفت که خداوند که خلق ناقص نکرده، که اون همه چیز رو بر جای خودش خلق کرده و دیگه از اون به بعد داره جهان بر منطق درونی خودش عمل میکنه. درست؟ پس اینا کسانی نبودن که خداوند رو به عنوان خالق قبول نداشته باشن، اما خداوندی که مرتب مینیپولیت میکنه، دستکاری و دخل و تصرف میکنه رو اینها قبول نداشتن. به اینها میگن دیست. اتفاقا تعداد دیست ها در جامعه های علمی بسیار هم زیاد هست، یعنی کسانی که خداوند خالق رو قبول دارن. به هر حال اینم پاسخ اون تشکیکی بود که ممکنه یه دی بدن که فقط عوام نسبت به خداوند ایمان دارند و به دین پایبند هستند. سوال بعدی: What happens when you die؟ بعد از اینکه شما میمیرید چه اتفاقی میفته؟ این سوال از کسانی کردن که شهروندان جامعه مدرن هستند. 67% پاسخ دادن که بعد از مرگ روح آدمی یا به بهشت میره یا به جهنم. فقط 6% پاسخ دادن که روح وجود نداره و با مرگ همه چیز خاتمه پیدا میکنه. و اما سوال بعد، این هم سوال بسیار کلیدی و حساسی است: How important is spirituality in your daily life? معنویت تا چه اندازه در زندگی روزمره شما اهمیت داره؟ 57% پاسخ دادن very important، خیلی مهمه. 27% هم پاسخ دادن somewhat important، تا حدی مهمه. ریاضیدان های دوتاری که با هم جمع کنید میشه چقدر؟ 84%. 84% مردم معتقدن که معنویت برای اونها مهم هست. فقط 7% گفتن که معنویت اصلا برای ما مهم نیست. سوال بعدی، Why do you practice religion؟ چرا شما به دین پایبند هستید؟ اگر این پرسنتج ها رو شما با هم جمع کنید بیش از 100% میشه، برای اینکه مالتیپل چویسه، یعنی یک کسی میتونه به بیش از یکی از این گزینه ها پاسخ بده. 39% این گزینه رو انتخاب کردن. To forge a personal relationship with God، یعنی ما به دین باور داریم، پایبند هستیم برای ایجاد یک رابطه فردی با خداوند. شما یه وقت هست که با خداوند از طریق کتاب مواجه میشید، یعنی مثل قرآن کریم، انجیل و غیره و ذالک. یه وقت هست که شما با خداوند از طریق یک ولی یا نبی آشنا میشید، او دست شما رو میگیره میداره تو دست خداوند. اما یه وقت شما میخواید خودتون فردن با خداوند مواجه بشید، یعنی مواجهی آن سوی کتاب و پیامبر. این رو بهش میگن مواجهه فردی با خداوند. 39% از مردم این گزینه رو انتخاب کردن. این رو در پرانتز حذف کنم برای کسانی که سخنرانان مذهبی ما هستن، کسانی که محققین مذهبی ما هستن. جهان مدرن کیفن با جهان ما قبل مدرن نسبت به انگیزه های دینی تفاوت کرده، یعنی دیگه مردم جامعه مدرن میخوان خودشون با خداوند رابطه داشته باشن، یعنی همون حرفی که عرفای ما 1000 سال قبل میزدن. عجب ندانید که چرا عرفان در جامعه مدرن اینقدر داره طرفدار پیدا میکنه، به خاطر اینکه اصولا عرفان ما از بود اول حرفش هم همین بوده. به هر حال این گزینه اول، 30% این گزینه رو انتخاب کردن. To help you be a better person and live a moral life، یعنی ما به دین رو میاریم برای اینکه انسان بهتری باشیم و زندگی اخلاقی داشته باشیم. 17% این گزینه رو انتخاب کردن. To find peace and happiness، برای اینکه آرامش داشته باشیم و خوشبخت باشیم. 10% گفتن To connect with something bigger than yourself، یعنی ما میخواییم با یک وجودی بزرگتر از خودمون آشنا بشیم. 8% گفتن To give your life meaning and structure، برای که زندگی ما معنا داشته باشه. 3% هم گفتن To be part of a community، ما میخواییم عضو یک مجتمع انسانی باشیم. به هر حال این گزینه های بسیار مهمی هست. ای کاش من وقت داشتم فقط یه سخنرانی اختصاص میذارم به همین جواب ها، که ما یاد بگیریم اگر در جهان مدرن میخواییم از دین دفاع کنیم به چه نحوی باید دفاع کنیم، یعنی دیگه اون روی کرد سنتی به دین جواب نخواهد داد. بنده سالهاست اینجا به قیمت حمله هایی که به خودم میشه مرتب اینو تکرار میکنم. اون کسانی که میخوان دین در جامعه مدرن طرفدار داشته باشه، متاع دین خریدار داشته باشه، باید دیالوگ و گفتمان خودشون رو عوض کنن. هفته پیش من در یه جایی صحبت میکردم، به جد عرض کردم اصل و اساس دین عرفان هست، از روز اول هم اینطور بوده. متاسفانه ماها فراموش کردیم و ما اگر که ساختار فکر دینی خودمون رو عوض نکنیم، امروز خواهران و برادران بزرگترین ایراد دین ورزی ما اینه که یه دینداری فقه محور هست، و تا وقتی که پاشنه دیانت ما مسلمان‌ها بر فقه میچرخه دین ما در جهان مدرن آینده‌ای نخواهد داشت. نمیگم دینمون رو عوض کنیم، میگم که ساختمان فکر دینیمون رو عوض کنیم. یعنی دیگه حالا دیانت خودمون رو بر پایه معنویت و عرفان بنا کنیم. از روز اول هم اینطوری بوده، الا اینکه این وسط ها یه عده فراموش کردن و یک اشتباه استراتژیک رو به نظر من بهش دامن زدن و تا امروز هم ما داریم بهاش رو میپردازیم. به هر حال یه سوال دیگه رو همینجا طرح میکنم و بعد ادامه میدم عرایزم رو. سوال این سوالم خیلی مهم هست. How often do you engage in these religious or spiritual activities؟ به چه میزان در این کارهای مذهبی شرکت میکنید؟ 64% اون گزینه پریر رو انتخاب کردن، عبادت. یعنی 64% گفتن ما عبادت میکنیم. 29% مراقبه یا مدیتیشن رو انتخاب کردن. 20% قرائت کتاب مقدس، که ما کتاب مقدسمون رو میخونیم. 2% گزینه حضور در اماکن دینی مثل مسجد و کلیسا. این هم از اون چیزای خیلی عجیب و حساسه. 2% گفتن ما مذهبی هستیم ولی به کلیسا میریم یا به مسجد. حالا سوالی که من میخوام طرح کنم اینه که در مسجد و کلیسا چه چیزی میگذره که باعث میشه شهروندان جامعه مدرن چندان اقبالی به اون نشون نمیدن؟ این دیگه حدیث زندگی روزمره خود ماها هم هست. ببینید، مساجد و کلیساها، اماکن مقدس مذهبی، علل عموم تحت سرپرستی روحانیون هستن بدون شک و تردیدی، و در این اماکن ما کانسپت ارگانایزد ریلیجن رو داریم، یعنی مذهبی که حالت تشکیلاتی و اداری داره. درست شد؟ ببینید، شما به یه اداره مثل اداره ثبت احوال رجوع کنید. چی میبینید شما؟ اول یک ساختار عمودی میبینید، در رأسش یک کسی نشسته به اسم رئیس اداره و بعد هی مرتب حکم صادر میکنه، و بعد در اون اداره ضوابط وجود داره، مقررات داره، و غالبا در اون اداره یه حالت سردی وجود داره. اون گرما و وجد و شور وجود نداره، همه چیز حالت مکانیکی داره. درسته؟ مشکل ارگانایز ریلیجن دقیقا همین هست که اون گرما، اون شادابی، اون لطافت درش وجود نداره، همه چیز حالت مکانیکی داره، درش حالت آینامه‌ای داره، یعنی حالت بروکراتیک و اداری داره. متاسفانه در نهادهای سنتی دینی ما همین حالت اداری بروکراتیک رو ما پیدا میکنیم. به خاطر همین هم هست که این رقم ارگانایز ریلیجن برای مردم جامعه مدرن چندان طرفدار نداره. به هر حال این که شهروندان جامعه مدرن چندان به این ساختار سنتی دین توجه نشون نمیدن، به واسطه این هست که اساساً انتظارات و توقعات انسان مدرن از دین متفاوت هست با توقعاتی که انسان در جامعه های ما قبل مدرن داشته. ببینید، انسان مدرن مگر چه توقعی از دین داره که در اون ساختارهای سنتی از دین اقناع نمیشه؟ به اعتقاد بنده پاسخش رو تو اون نظرسنجی افراد دادن. یارتون میاد 39% گفته بودن چی؟ ما دیندار هستیم که چه چیزی به دست بیاریم؟ To forge a personal relationship with God. بزرگترین توقع و انتظار انسان مدرن این هست که با خداوند یک رابطه ملموس داشته باشه. خداوند به عنوان کانون معنوی این عالم میخوایم ما باش در ارتباط قرار بگیریم که اون معنا در زندگی روزمره ما هم ریزش پیدا کنه. ما میخواییم با خداوند به عنوان کانون گرما در این هستی ارتباط برقرار کنیم تا زندگی های خودمونم گرم بشه. ما میخواییم با خداوند به عنوان کانون نور در این عالم وصل بشیم تا وجود ما هم نورانیت پیدا کنه. به عبارت دیگه، انسان جامعه مدرن میخواد حضور هر لحظه خداوند رو در زندگیش حس کنه، لمس کنه. نمیخواد دیگه خداوند رو عبادت کنه از ترس عذاب شب اول قبر، نمیخواد خداوند رو عبادت کنه به خاطر ترس از آتش جهنم بعد از مرگ. بنده اینو به جد عرض میکنم، نسل امروز دیگه نمیخواد بشنوه که روزی روزگاری در گذشته های خیلی دور یه انسان های برگزیده‌ای بودن به نام پیامبران و اولیا. اینها از طرف خداوند برگزیده شده بودند که با او ارتباط داشته باشند و بعد از ناحیه خداوند به اونها الهاماتی می شده و همین ارتباط و الهامات بود که به زندگی اون برگزیدگان بصیرت می داد، روشنی و نورانیت می داد، گرما و شادابی می داد. انسان جامعه مدرن به دنبال یک راهی و طریقتی می گرده که این ارتباط رو دوباره برقرار کنه. ببینید مشکل دینداری سنتی به نظر من این هست که اصولا دین رو به گونه ای طرح میکنه که پنداری اون کانال ارتباط فردی با خداوند در تاریخ قطع شده و دیگه امکانش وجود نداره برای ما آدمیان که دیگه اون ارتباط فردی رو با خداوند داشته باشیم. به هر حال انسان جامعه مدرن میخواد این ارتباط رو با کانون معنوی عالم برقرار کنه که این سردی فراگیری که ماشینی شدن زندگی در برای او ایجاد کرده تبدیل به گرما بشه، تا این تیرگی ها، این پژمردگی ها، این افسردگی هایی که نظام معیشت جدید برای او ایجاد کرده رو از بین ببره و این پژمردگی رو تبدیل به شادابی بکنه. میخواد دو به دنبال راهی بره که این کانفیوژن ها، این سردرگمی های او رو از بین ببره، در زندگی به او انگیزه ها و آیدیال های متعالی بده، در زندگی و برای زنده بودن به او امید بده. هفته گذشته در اومها یادتون هست که چه اتفاقی افتاد؟ اون تینیجری که تفنگ رو برداشت رفت در مال 8-9 نفر رو کشت. در اون نامه‌ای که ازش به جا مانده بود وقتی که بعدش خوندن در وصیت نامش، کاملا از عبارتش آشنا هست که او دیگه هیچ دلیلی برای بودنش نمیدیده. انسانی که از درون توهیست. این مشکل امروز انسان جهان مدرن هست، به دنبال انگیزه برای بودن میگرده، امید. ببینید شما فکر نکنید که اگر صبح از خواب شاداب انشاءالله بلند میشید، سر کار میایید منزل، همسرتون بچه هاتون رو میبینید که این هم یه پدیده مثل سنگ و چوب و اینها. نه خیر، it's man made phenomenon یا human made phenomenon. همه کس امید به زندگی نداره. انسان جهان مدرن میخواد برای بودن امید داشته باشه. از این حیث هست که به معنویت رو میاره، به دین رو میاره. به هر حال انشاءالله که در خلال این مطالعه‌ای که مجله نیوزویک کرده پاسخ اون دین ستیزها داده شده باشه که اساساً میتوان هم مدرن بود و هم دیندار. حالا اجازه بدید درباره گرایش مردم در جهان مدرن به دین و معنویت سخن بگم. ببینید اولا پا گذاشتن به عصر جدید لزوماً به معنای پا گذاشتن بر روی ایمان و خداپرستی نیست. ترجمه کردم می‌کنم، یعنی پا گذاشتن به عصر جدید به معنای پا گذاشتن بر روی ایمان نیست. عملاً ما این رو می‌بینیم که وجود نداره. در پیشرفته‌ترین جامعه امروز یعنی آمریکا همه نظرسنجی‌ها نشون می‌دهن که اکثریت مردم خودشون رو اهل دین و ایمان میدونن، یعنی برخلاف تبلیغ دین ستیزان مردم هیچ تعارضی بین مدرن بودن و مؤمن بودن نمیبینن. علم و دین هیچ منافاتی با هم ندارن. پیشرفت علوم تجربی و انسانی در صد و چند اندی سال گذشته به هیچ وجه به سست شدن پایه‌های ایمانی منجر نشده و ما هیچ دلیلی هم نداریم که در آینده این اتفاق بیفته، که حالا هرچی علم پیشرفت میکنه پایه‌های ایمان و فکر دینی متزلزل بشه. ما حقیقتا هیچ قرینه عقلی و قرینه علمی در این زمینه نداریم. ببینید اون چه که با علم منافات داره و با پیشرفت علوم تجربی و انسانی پایه‌هاش لرزان میشه خرافات هست، نه دین. و اینکه حالا دین ستیزان ما اصرار دارن دین رو با خرافات مساوی بگیرن، حداقل در نزد مردم آمریکا به عنوان شهروندان جامعه مدرن یک ادعای مقبول و پذیرفتنی نیست. مردم این کشور هم اهل پیشرفت علمی و تکنولوژیک هستند و هم اهل ایمان و معنویت. کم نیستند دانشمندان تراز اولی در جهان مدرن که اصلاً پیشرفت همه جانبه بشر رو در گرو همنشینی مسالمت آمیز علم و ایمان می‌دانند. وقت تنگ است، فقط یه جمله از اینشتین برای شما نقل می‌کنم که خدا رحمتش کنه حرف اصلی رو زده درباره نسبت علم و دین. انگلیسیش این هست: Science without religion is lame. Religion without science is blind. دقیق قشنگ گفته. علم بدون دین علیل و لنگ هست و دین بدون علم کور است. یعنی اگر که ما میخواهیم پیشرفت همه جانبه داشته باشیم، باید به نحوی بتوانیم علم و دین یا معنویت رو به طور مسالمت‌آمیز زیر یک سقف با هم جا بدیم. این چلنج ما هست. این چلنجی است که نسل امروز داره. ما چه درک و تصوری از دین، چه درک و تصوری از علم باید داشته باشیم تا بتونیم به اون پیشرفت فراگیر و همه جانبه برسیم. این نتیجه گیری اول بود. اما نتیجه گیری دوم از عرایزم: دین در جامعه مدرن نمرده، اما قرائت عامیانه و خرافی از دین در حال احتضار هست. اون چیزی که شدیداً داره از بین میره خرافات هست، نه الزاماً دین و معنویت. و اینم چیز خیلی خوبی هست. بنده همیشه خطاب به دوستانی که اهل دین و ایمان هستن، چه در نزد مسیحی ها، یهودی ها و مسلمان ها، این رو بنده به جد به اون دوستان عرض میکنم: شما نسبت به انتقاداتی که امثال فروید، امثال مارکس، امثال سارت به دین داشتن بی توجه نباشید. اونا چیز کارهای بسیار خوبی کردن. به نظر من اون اندیشمندان ضد دین به ما دیندارها یاد دادن چه چیزی دین نیست. چطور میشه خرافات رنگ و لعاب دینی بگیره؟ این خیلی خدمت بزرگی بوده که اون بزرگان به جامعه دینی کردن. حالا معنا نداره که ما به اونها پرخاش کنیم، به اونها توهین کنیم. اونها خدمت‌های بسیار بزرگی به جامعه دینداران کردن. حالا از صحبت‌های بنده در دفاع از دین، ایمان و معنویت در عصر جدید نباید نتیجه گرفت که اقبال به دین یعنی بازگشت به سنت‌ها و آدابی که رنگ و لعاب دینی گرفتند. بنده از دین دفاع می‌کنم، از نوح خانی دفاع نمی‌کنم. از دین دفاع می کنم، از زنجیرزنی و سینه‌زنی و غمه‌زنی دفاع نمی کنم. اینا یک سنت‌های پوسیده‌ای هستند که بی جهت و بلا جهت رنگ و لعاب ایمانی به خودشون گرفتن. اقبال به دین، خواهران و برادران، معنیش بازگشت به این سنت‌ها نیست. معنیش این هم نیست که مردم میخوان حالا برگردن و زمام حکومت خودشون رو به دست روحانیون بدن. به واسطه اینکه فیلمثل اون روحانیون یک رابطه ویژه‌ای با خداوند دارن یا دارای یک معرفت و بینش ویژه‌ای هستن که به اونها یه صلاحیت خاصی در اداره اجتماع میده. این رو هم شهروندان جامعه مدرن نمیخوان. اقبال به دین، خواهران و برادران، به معنای روی آوردن به خداوند، به معنای کانون معنوی این عالم هست، نه روی آوردن به دلالان و واسطگان دینی. فاعتبروا یا اولی الابصار. و اما نتیجه گیری سوم که بسیار هم مهم هست و بیشتر عرایزم رو تا آخر جلسه به همون اختصاص میدم، و اون این هست که شرایط زیست انسان در عصر جدید به گونه ای هست که آدمیان بیش از هر دوره دیگری در تاریخ حاجتمند شنیدن پیام معنوی و اخلاقی دین هستند. یه بار دیگه عرض میکنم، این حرف اصلا مبالغه نیست. بیش از هر دوره دیگری، من جمله در دوره پیامبر عظیم الشأن اسلام، من جمله دوره حضرت مسیح علیه السلام، من جمله دوره حضرت موسی علیه السلام، من جمله در دوره بودا، بیش از اون دورانها بشر قرن 21 هست که حاجتمند شنیدن پیام معنوی و اخلاقی دین هست. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه بشر در هیچ زمانی به اندازه امروز قدرت مادی نداشته، قدرت علمی و تکنیکی نداشته و همینطور در هیچ زمانی به اندازه امروز بشر مخرب و ویرانگر هم نبوده. اگر قدرت عظیم مادی، علمی و تکنولوژیک تحت یک کنترل معنوی نباشه، تحت یک کنترل اخلاقی نباشه، ما از همه اون توش و توان خودمون در خدمت تخریب استفاده خواهیم کرد، نه در خدمت سازندگی. بشر ما قبل مدرن دستاوردهای علمی و تکنولوژیک زیادی نداشت. حالا اگرم ایمان عمیق دینی هم نداشت، انقدر زور نداشت که طبیعت رو از بین ببره. امروز ما به راحتی مثل آب خوردن میتونیم اصلا حیات رو از بین ببریم. اصلا شما اگر خوب به این حرف بنده توجه کنید، شب خوابتون نمیبره. من حقیقتا بعد شبها تا صبح از ترس این سناریو بیدار میمونم که ما آدمیان امروز نیروی داریم که we can destroy life as we know it. این دامنه خطر هست و این دامنه نیاز ماست به معنویت و اخلاق. اگر که قراره که بشری باقی بمانه، طبیعتی باقی بمانه، جامعه باقی بمانه، به قول حافظ ما نیازمندیم که فلک را سقف بشکافیم و ترهینه و در اندازیم. دیگه باید پاشنه تمدن بشری هم بر یک پاشنه دیگری به چرخه. ببینید، به اعتقاد بنده طرح نوی که ما آدم ابوالبشر باید در اندازیم این هست که زندگی فردی و جمعی خودمون رو به گونه‌ای سازماندهی کنیم که در اون معنویت و اخلاق حضور برجسته‌ای داشته باشه. باز برای اون دوستانی که بار اول پای این صحبت‌های بنده آمدن، مراد من از معنویت لزوماً سینه‌زنی و شله پختن و اینها نیست. والله مراد امثال بنده این نیست. اما میخوام اینو عرض کنم، باید در نظم نوین فردی و جمعی ما معنویت و اخلاق یه محجور نباشه، در محاق نباشه اونطوری که در 2300 سال گذشته بوده. معنویت و اخلاق دو امر زائد نیستن که از بیرون روحانیون فی‌المثل به بشر تحمیل کرده باشن اونطوری که دین ستیزان ما میگن، بلکه معنویت و اخلاق متلائم با انسانیت ما هستن. یعنی اگر ما معنوی و اخلاقی نباشیم، اصلاً با انسانیت خودمون فاصله زیادی داریم. همه تلاش و کوشش انسان در طول تاریخ برای دستیابی به دو چیز بوده به اعتقاد من: معنا و ارزش. معنا در انگلیسی میشه چی؟ meaning. ارزش میشه value. Our quest throughout history has been to find meaning and value. meaning رو در فارسی میگیم چی؟ معنا. معنویت از همونجا میاد. ای کاش که ما برای معنویت لغت خوب در زبان انگلیسی داشتیم. نداریم. معمولا ما لغت اسپریچوالیتی رو انتخاب میکنیم که شدیداً تحت تأثیر تفکر مسیحی هست، یعنی متکیست به اون دوئیت روح و جسم که ما در اسلام قبول نداریم البته این دوئیت رو، ولی چون دیگه لغت دیگه هم نداریم. ولی لغت معنویت در فارسی لغت بسیار زیبایی هست، یعنی توجه به عالم معنا، یعنی از ظاهر فراتر رفتن، یک نقبی به اندرون زدن، این معنای معنویت هست. ولیو یا ارزش پایه اخلاق هست دیگه، نه؟ یعنی همه تلاش بشر در طول تاریخ همین بوده که بتواند برای اولا زندگی فردی خودش معنا و ارزش به دست بیاره. اگر که خواهران و برادران تک تک ما در تلاشمون برای پیدا کردن معنا و ارزش ناکام بمانیم، زندگی ما چیزی جز سردی و پژمردگی نخواهد داشت. انسانی که با معنویت بیگانه هست، یقین بدانید زندگی سرد و پژمرده‌ای داره. اون کسانی که به واقع ایمان ندارن، انسان‌های شادی هم نیستن. یه دفعه فکر میکنن که این پارتی رفتنها، مشروب خوردنها به خاطر که این آدم های شادی هستن. برعکسش، اینها چون غمگینن به قول مولانا باید برن شراب بنوشن. آدم شاد که نیاز به شراب نداره برای شاد شدن. خب این یه پژمردگی داره، افسردگی داره. و حالا فکر میکنه با تزریق مخدر و الکل بر اون پژمردگی و افسردگی خودش میتونه فائق بیاد. و اینم آدرس غلط دادن هست خواهران و برادران. تنها وقتی انسان میتونه زندگی شادمانه داشته باشه که با خداوند آشنا بشه. اگر ما در این تلاشمون شکست بخوریم، اگر در این تلاش کامیاب نباشیم، هیچ وقت حقیقتا زندگی شادمانه ای نخواهیم داشت. به هر حال معنادهی به زندگی و رفتار اخلاقی دو رکن رکین دین هستند. بهترین مرکب برای حمل معنادهی به زندگی و رفتار اخلاقی در طول تاریخ دین بوده. مراد من چی از معنادهی به زندگی؟ ببینید، این که ما بدانیم اصلا روی زمین چه کاره هستیم، ما اینجا آمدیم که چه کار بکنیم. در این فراز و نشیب‌های لاجرم و ناگریز در زندگی ما چه عادتوری باید داشته باشیم؟ خیلی مطلب مهم و اساسی است. همیشه که امور بر وفق مراد ما نمیچرخه. خب یه روزی بالاست مثل استاک مارکت، یه روز پایینه. خب حالا وقتی که ما یه بار بالا هستیم، فردا پایین میفتیم، چه درکی، چه تفسیری از این افتادن باید داشته باشیم؟ بنده به جد عرض میکنم یکی از بزرگترین خدمات دین آشتی دادن انسان با زندگی و جهان بیرونی است، که ما آشتی کنیم با جهان. گاهی بهش فکر کردید شما؟ آشتی دادن با زندگی و جهان، یعنی همواره ادیان، نه فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت، آیین بودا، آیین هندو، زرتشت، اصل و اساس دعوتشون این بوده، اصل و اساس کارشون این بوده که ماها رو به گونه ای تربیت کنند که ما با خودمون، با جامعهمون و با طبیعت در نزاع و دشمنی نباشیم. انسان جامعه مدرن با طبیعت دشمن هست، به خاطر همین هم هست که طبیعت رو خراب میکنه. با خودش دشمن هست، به خاطر همین هم هست که خودش رو تحلیل میبره. با جامعهش دشمن هست، به خاطر همین هم هست که تفنگ ور میداره تو مال آدم میکشه. ببینید، این خدمت کوچکی نیست. ما در هر موقعیت و مقامی که باشیم، همواره حجم ناکامی هامون بر کامیابی هامون خواهد چربید. در هر موقعیتی که باشیم، همواره حجم خواسته هامون بر اکتساباتمون میچربه. حالا من یه سوال اینجا طرح کنم. وقتی که ما یه چیزی رو میخواهیم داشته باشیم اما نمیتوانیم بهش دست پیدا کنیم، برای این حالت چه واژه‌ای رو ما استفاده میکنیم؟ محرومیت، deprivation. یعنی میگیم ما از فلان چیز محرومیم، درسته؟ میخواییم داشته باشیم اما نمیتونیم داشته باشیم. ببینید، هیچ ماتریالیستی نمیتونه یه پاسخ درخوری به این سوال بده که چرا انسان باید درد و رنج و محرومیت بکشه. از اینا گریزی نیست. شما نه از درد، نه از رنج، نه از محرومیت گریز ندارین. در نگاه یک ماتریالیست، انسان هر چه که ناکامی ببره باخته، یعنی جز خسران و زیانکاری اوست. و این ناکامی هم غیر قابل جبرانه. چرا که با مرگ همه چیز خاتمه پیدا میکنه. اون چیزهایی رو که من میخوام داشته باشم ولی نمیتونم داشته باشم، اون تجربه هایی که من میخوام در زندگیم پیدا کنم اما نمیتونم به اونها صورت تحقق ببخشم، اونها در ستون بدهکاری و زیانکاری من هست. اونایی که حسابدار هستن میدونن من چی عرض میکنم، نه اون ستون دبیت هست. همه اون چیزهایی که شما نمیتونید داشته باشید اما میلشو داشتین باید اون ستون دبیت شما نوشته بشه. دوستان، تصادفی نیست که در جهان امروز که بر تفکر متریالیستی استوار شده، عشق معنا نداره، ایثار معنا نداره، محرومیت کشیدن ولی زیانکار نبودن معنا نداره. اینا اصلا در تفکر متریالیستی قابل توضیح نیست. هیچ متریالیستی تا الان نتونسته در طول تاریخ یه توضیح بده که انسان چرا باید ایثار کنه، نتونسته یک توضیح درخور بده که اصلا عشق یعنی چی. به هر حال تصادفی هم نیست که در جهان و در تمدن امروزی که بر ماتریالیزم و اصالت ماده و مادیت استوار هست، آدمیان اینقدر احساس خسران و زیانکاری میکنن، اینقدر ناراضی هستند. این دیگه درس هر روز زندگی ما هست. بنده به جد عرض میکنم در هیچ برهه ای از تاریخ بشر به اندازه امروز ما پوزیشن و دارایی نداشتیم. شما توی منزل خودتون که امروز میرید، تو گاراژتون انقدر وسایل دارید که از حجم اون چیزی که پدر بزرگ و مادر بزرگ شما در طول زندگیشون داشتن بیشتره، یعنی همین آشغالهایی که شما میخواید دور بندازید. ما کمبود مالی نداریم، ما کمبود پوزیشن نداریم، اما علارغم همه این پوزیشن ها هممون ناراضی هستیم، هممون احساس خوبی نداریم. علارغم همه این داشته ها و انباشته های ما، لنگر وجودی نداریم که در این دریای پرتلاطم به ما استواری بده. ما یک تکیهگاه وجودی نداریم. چرا پیمان های عاطفی ما، ازدواج های ما اینقدر بی ثبات هستند؟ شما میدونید در آمریکا اکثر ازدواج ها به طلاق منجر میشن. دلیل اصلی طلاق در بین آمریکایی‌ها میدونید چی هست؟ extramarital affairs. خیلی عجیبه. آیا معنیش این هست که انسان‌های جامعه قرن 21 جنسیت قوی‌تری دارن، هورمون‌هاشون بیشتر ترشح میشه؟ نه خیر. به خاطر اینکه انسان جامعه مدرنی که ماتریالیست هست، فکر میکنه اگر به یکی بسنده کنه باخته. میگه من این همه میتونم داشته باشم، به یکی بسنده کنم، این همون حالت خسران و زیانکاریست. اما برخلاف این تفکر ماتریالیستی، دین یک دستگاه تئوریک منظمی به ما ارائه میده که پاسخ دلیل بودن ما رو میده، دلیل آمدن و رفتنمون رو میده، دلیل محرومیت دیدن و ایثار دادن ما رو میده. دین حیات فردی ما رو به حیات کل عالم گره میزنه، به ما یاد میده که ما یک جزیره نیستیم که در انزوا باشیم، ما یک سفینه نیستیم که در این کهکشان پرتاب شده باشیم، ما با این عالم بیگانه نیستیم. این بزرگترین خدمتی است که پیامبران به بشریت کردند. به ما یاد دادن که در این عالم بیگانه نیستیم. مولانا فرمود چقدر زیبا و عمیق درباره این خدمت محوری پیامبران به نوع بشر: جمله میهمانند در عالم، ولیک کم کسی داند که او مهمان کیست. چقدر زیبا میگه. همه ماها در این عالم میهمانیم، اما کمتر میدانیم که ما میهمان چه کسی هم هستیم. ببینید، اون کسی که به چنین معرفت و بینشی در زندگی میرسه، دیگه خودش رو در این عالم بیگانه حس نمی کنه، می فهمه که میهمان هست. این جهان نظمی داره، فراز و نشیب های این عالم، حتی شرارت ها و شرور اون هم بی حساب نیستند، هرچند که حساب اونها به عقل ما هم نرسه. همین که ما اعتماد پیدا می کنیم به اون عقلی که پشت این عالم در حرکت هست، اون عقلی که پشت اعمال این عالم داره حکمرانی میکنه، تحمل سختی ها رو برای ما ساده میکنه. حالا متوجه میشین چرا انسان هایی که عمیقا ایمان دارن وقتی که پروندشون رو از دست میدن، وقتی که ناملایمات بر اونها حادث میشه، چون یک سنگ لنگر وجودی دارن کمتر متلاشی میشن؟ به خاطر که اینها میفهمند که در این عالم بیگانه نیستن، مهمان هستند. یکی از خدمات بزرگ پیامبران و آموزگاران دینی همین بوده که ما رو با صاحب خانه این عالم یعنی خداوند اول آشنا بکنن و دوم آشتی بدن. اول آشنا کنن و بعد با صاحب خانه ما رو آشتی بدن. مولانا به هیچ وجه مبالغه نمی کرد وقتی که می گفت من که صلحم دایمن با این پدر، جنت هستم این جهان در هر نظر. می گفت من حالا به جایی رسیدم که با صاحب خانه این عالم یعنی خداوند صلح کردم و چون صلح کردم در آرامش به سر می برم. جنت هستم این جهان در هر نظر. این جهان این بهشت است. من لزومی نداره دیگه حالا بمیرم بعد از مرگ به خاطر این نمازها و روزه و حج و زیارت و قبور اولیا مثلا منو ببرن در بهشت. I am in heaven right now. چرا؟ برای اینکه صلح کردم با خداوند و صلح کردم با تقدیری که او برای این عالم و آدم داشته. این رو ما اصطلاحا میگیم سازگاری کیهانی، یعنی هم نوا شدن با ملودی که در این عالم در جریان هست. خواهران و برادران، بزرگترین چالنجی که دین به ما عرضه میکنه این هست که چطوری خودمون حال ما با این نظم کیهانی هم نوا و هم آوا بکنیم. اصل و اساس ایمان همین هست. ایمان راستین در گرو هم نوایی و سازگاری کیهانی هست. یادتون میاد عرض کردم یه عده گفتن ما مذهبی هستیم، یه عده گفتن ما معنویتگرا هستیم. این گروه دومن. معنویتگراها آدمهایی هستن که به دنبال رسیدن به این مرتبه از ایمانند. خیلی انسانهای مذهبی هستن که معنویتگرا نیستن. متاسفانه اتفاقا تعدادشون هم کم نیست. خیلی انسان‌های مذهبی هم در بین مسلمان‌ها، یهودی‌ها، مسیحی‌ها هستند که معنویت‌گرا نیستند. به هر حال اگر انسان بتوانه خودش رو به این مرتبه از سازگاری با منطق کیهانی برسونه یا به تعبیر قرآنی با تقدیر خداوند برای این جهان خودش رو هماهنگ کنه، دیگه این جهان برای او عین بهشت هست. حالا متوجه میشیم چرا سعدی فرمود به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. خواهرم و برادرم، من این به عنوان یه چلنج عرض میکنم. در تاریخ اندیشه ماتریالیستی سعدی و مولانایی رو پیدا نمیکنید که نسبت خودشون رو با جهان اینطوری تعبیر کرده باشند. این فقط از ضمیر آگاه کسانی این حرف ها بیرون میاد که در مکتب معنویت ادیان تربیت شدن. به هر حال این مراد بندود از معنادهی به زندگی که رکن رکین دین هست. بچه دومش هم رفتار اخلاقی هست. درست شد؟ یه دقیقه هم در مورد اون صحبت میکنم، عرضم رو پایان میدم. شما میخواد بدونی اخلاق دینی یعنی چی؟ اخلاق دینی یعنی چی؟ اصلاً انبیا آمدن که ما رو با صاحب خانه این عالم آشنا کنن و بعد آشتی بدن. اخلاق دینی یعنی ادب شایسته برای حضور در محضر صاحب خونه. شما وقتی جایی مهمونی میرید لباس خاصی میپوشید، دیگه پاتون رو دراز نمی کنید، اتیکت خاص دارید برای که دیگه خودتون رو میهمان میدونید. اخلاق دینی یعنی ادب شایسته، آداب شایسته برای حضور در محضر خداوند. ادب شایسته در جهانی که مبدعی داره و معادی داره. حیفم میاد این جمله رو بهتون عرض کنم. جهان بینی دینی همواره تجسم و تصورش از عالم این بوده. عالم رو شما تصور کنید که داخل یک گهواره، گهوارهای قدیمی یادتون هست، دو تا نخ داشت، یه نخش رو می‌بستن به این طرف اتاق، یه نخش رو به اون طرف اتاق، یادتون هست قدیمی‌ترها، و بعد بچه رو تو این گهواره می‌ذاشتن. تصور ادیان همواره از جهان حالت این گهواره رو داره که با یک بند، با یک رشته به مبدأ وصل هست، با یک رشته به معاد. اخلاق یعنی در ادیان ادب شایسته برای زندگی در جهانی که مبدأی داره و معادی داره. بدون این درک و تصور رفتار اخلاقی معنادار نخواهد بود. به هر حال دوستان اینو میخوام خدمتتون عرض کنم در آخر عرایضم، انسان نیازهای معنوی بسیار عمیقی داره. هیچ پیشرفت مادی، پیشرفت علمی و تکنولوژی نیست که بتونه پاسخگوی نیازهای عمیق معنوی ما باشه. برای اینکه اون آتش معنوی خودمون رو سیراب کنیم، دیگه حالا ما باید از یک سرچشمه دیگری آب برداریم و اون سرچشمه ایست که پیامبران الهی ما رو به اون سرچشمه ها رهنمون شدن. از بذل توجه شما به عرایض خودم سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که این صحبتهای بنده برای شما خسته کننده نبوده باشه. محفظ و معید باشید. خدا نگهدارتون.